Yaşın Yarpa Unmalı Barnamanın tekrar ve boz pahşidi huzurzar dağıl radyosundan pahşuldi. Ağa İmam Rıza Aleyhisselam buyruplar, qanaat, çaramat ve başuzalığın hem nişinidi. Eşidak domada Sadaf Unmalı Barnamanı.
با برنامه صدف در خدمت شما هست.
اگر زن در خانواده بتونه اون عقایدی رو که مهم هست به فرزندانش آموزش بده، یک جامعه کاملا خوب و سالم رو ما داریم.
وقتی میایم ریشیابی میکنیم کلمه زن رو، میبینیم زن از زندگی گرفته شده.
من فکر میکنم که جامعه حاضر ما حالا یا به دلیل سستی خود جامعه زنان بوده یا به دلیل اون نگاه مردانه‌ای که همیشه متاسفانه مسلط بوده بر جامعه ها، نه خانم ها الان نقش مؤثرشون تو خانه و خانواده دارن نه تو اجتماع.
بررسی مسائل مربوط به زنان در صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم. با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های صدف خدمت شما عزیزان رسیدیم. در این برنامه از حضور ارزشمند سرکار خانم الاسوند، عضو شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه و عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان بهره خواهیم گرفت.
ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان رستگاری و فلاح و نجاح است، باید به سبک زندگی اهمیت بدیم. اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهمه.
زندگی غریب و شوده تا خدا.
دوستان اگر که برنامه های دیگر مجموعه صدف رو شنیده باشید، ما در صدد هستیم در رابطه با مبحث سبک زندگی، اون هم در رابطه با ارتباط این مسئله با حوزه زندگی زنان با شما گفتگو کنیم. جامعه شناسان بر این باور هستند که برای دستیافتن به سبک زندگی جمعیتی باید به هنجارهای پنهان نهفته در اذهان و باورها و رفتارهای یک جامعه توجه کرد تا به سبک زندگی اونها دست پیدا کنیم. در برنامه های گذشته سرکار خانم الاسوند اصول اساسی در مسئله سبک زندگی رو بر سه پایه تشریح کردن: اصل قناعت، اکتفا به کفاف، اصل پرهیز از مسیر لهوی در زندگی و اصل باورداشت نظام حق و باطل. اگه شنونده برنامه ما در گذشته بودید، احتمالاً در رابطه با پرهیز از مسیر لهوی زندگی مقدمات این گفتگوی ما رو با سرکار خانم الاسوند شنیدید. خانم الاسوند، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و بسیار خوشحالیم که در این برنامه هم از وجود شما بهره می‌بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم، همچنین ادب و احترام خدمت شما و همکارانتون و شرمندگان برنامه.
تشکر میکنم. خانم الاسوند، در برنامه گذشته انسان لهوی رو تعریف فرمودید، بعد اشاره کردید به اینکه لهو گزینی عارضه ای است که از ابتدا دست و پاگیر بشر بوده و شیوع اون به خیلی بیشتر شده. دلیلش هم رسوخ فرهنگ غربی میتونه باشه و نگاه به زندگی به شیوه نگاه لهو گزینی حتی تو سنین بالای زندگی هم در بسیاری از افراد دیده میشه. اشاره فرمودید که آغاز پرهیز از لهو گزینی میتونه از مجرای خانواده شروع بشه و اولین برنامه‌هایی که خانواده ها به عنوان تربیت بر فرزندانشون اعمال میکنن تو سنین اولیه‌ای که زندگی جدی رو آغاز میکنن میتونه آماده سازی کنه اونها رو و استراتژی خانواده ها باشه در پرهیز دادن فرزندانشون از لهو گزینی. ادامه این مبحث رو از زبان شما میشنویم.
بله، من فکر میکنم که اگر به بحث پیامدهای
بله
زندگی لهوی بپردازیم، با توجه به این که حالا توی هر کدوم از این مواردی که من میخوام عرض بکنم نقش خانواده رو هم پر رنگ خواهم کرد، اون بحث پایانی ما در گفتگوی قبلی هم کمی تکمیل میشه. سه تا پیامد رو من به عنوان پیامدهای زندگی لهوی عرض میکنم. یکی از اینها تربیت انسان غیر فکوره.
بله.
یعنی به عبارت دیگه از بین رفتن تربیت ذهنی افراده. ببینید وقتی یه خانواده‌ای رو تصور کنیم یا یک اجتماعی رو که در این خانواده یا جامعه افراد هرچی بخوان میگن، هرچی بخوان، اما چیزی که جلسه قبل مرز کردیم، یه جور هوا محوری، یه جور بی‌قاعدگی در برنامه، بی نظمی در فکر، عمل، گفتار، این میشه لهوی دیگه. این در یک همچون فضایی اساساً انسان ها از نظر تربیت ذهنی دوچار کمبود و فقدان های جدی خواهند شد. منظورم اون بحث حالا روانشناختی یا بحث زیستشناختی مثلا نارسایی های ذهنی نیست. یه آدمی ممکنه آیکیو خوبی هم داشته باشه، ایکیو خوبی هم داشته باشه، توانمندی ذهنش هم بالا باشه، اما این آدم در رابطه با مسائل جدی زندگی دارای قدرت خلاقیت و تفکر نخواهد بود. شما وقتی که نگاه میکنید به انسانهای موفق، من یه مثال بزنم، یادم میاد من بچه بودم کتاب به نام فقرای نامدار میخوندم. جریان این کتاب این بود که تمام ناموران و تمام بزرگان و تمام دانشمندان و تمام جریان سازان و تاریخ سازانی که مفید و مؤثر بودن در تاریخ بشریت، اینا کسانی بودن که تو بستر فقر رشد کردن. بله. و مجبور شدن خلاق بشن، مجبور شدن خودشونو مدیریت کنن، نیازاشونو مدیریت کنن. اینجوری نبود که هر چی که میخواستن در دسترسشون بوده باشه. و انسان در این شرایط اون نقاط قوت وجودش رو مجبوره که پرورش بده. بعد نامور میشه، بزرگ میشه، مؤثر میشه، چون از تمام خلاقیت‌های خودش به خصوص خلاقیت‌های ذهنی خودش استفاده خواهد کرد. خب این یه واقعا یک اصل در زندگی. شما یه آدم رو میبینید دست داره، پا داره، توانمنده، قدرت داره، هیچ کمبود ویتامین نداره، یک جوون مثلا برومند 20 ساله، یک کار مفید تا 20 سال در زندگیش نکرد.
درسته.
یه دفعه نشون میدن مثلا تلویزیون یک فردی رو نشون میده دوتا دست نداره، داره با دوتا پاش زیباترین نقاشی ها خلق میکنه.
درسته.
یعنی در عین در شرایط کاملا سخت و کوبنده است که خیلی وقتا انسان ها به خلاقیت میرسن.
درسته.
حالا در خصوص مسائل مهم زندگی، شما بحثمون هنجارشناسی سبک زندگی دینی بود. نه. از ابتدا خب در از نگاه دین چیزای خیلی مهمه، یعنی انسان ها از نظر ذهنی باید اونقدر حاکم و مسلط بر ذهن خودشون باشن که بتونن ذهن رو مدیریت کنن. ما اول مطالب میاد به ذهنمون، بعد بر زبانمون جاری میشه.
بله.
درسته؟
بله.
خب خیلی واردات مختلف ممکنه ذهن ما داشته باشه، ما راجع به افراد مختلف خدایی نکرده مثلا بشینیم حرف بزنیم، بعد خیال بافی بکنیم، بعد فوراً خیال بافی ها سرزیر بشه روی زبان ما و بر زبان ما جاری بشه. خروجیش چی میشه؟ انواع تهمت ها، سوءزن هایی که به زبان آمده، حسد ورزی هایی که در قالب الفاظ کیل توزانه بروز کرده، غیبت هایی که ممکنه شده باشه، تحقیرها و تعییرها و عیب‌جویی هایی که ممکنه شده باشه.
بله.
واردات مختلف ذهن بشر داره. بله. کسی که تقسیم بندی نداشته، تربیت نکرده، تمام این واردات رو میاره رو زبان خودش.
درسته.
ولذا این آدم قدرت تفکر چون نداره، تفکیک بکنه، تقسیم بندی بکنه، جدا بکنه، پالایش بکنه.
بله.
معمولا اول حرف میزنه بعد فکر میکنه. شما در روایات میبینید مثلا در روایات آمده که قلب الاحمق وراء لسانه.
بله.
یعنی اول آدم حرف میزنه، بعد یه دفعه افسوس میخوره، میبینه فلانی ناراحت شد.
بله.
فلانی بعد اومد ازش بازخواست کرد، فلانجا مثلا کسی ما، تازه میشینه تأسف میخوره. خیلی هم جبران کردن مافات ممکن نیست. یه عبارتی حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه نامه 31 دارم.
بله.
در اون جایی که مرحوم سیدرزی تحت عنوان مباحث شتا در بخشای پایانی خطبه آورده، خیلی فرمایش قشنگی، حضرت میفرمایند یه وقتایی انسان نباید سکوت کنه، اما سکوت میکنه.
بله.
یه وقتایی باید نباید حرف بزنه، اما حرف میزنه.
درسته.
هم اون سکوت رو انسان بالاخره باید تلافی و جبران کنه، چون سکوت بیجا بوده.
بله.
میگم اون حرفی که زده
درسته
و نباید میزده. حضرت فرماد اون وقتی که نوبت به جبران میرسه، جبران اون سکوت خیلی راحت تره تا جبران اون حرفه.
بله، بله.
شما یه حرفی رو باید به جا میزدی نزدی میو حرف بر زبان میاری، ولی جبران کردن حرف هایی که انسان نباید میزد خیلی وقتا راحت نیست. فرض کنید انسان در عرض 10 دقیقه راجع به کسی حرف زده، 10 تا جملهش غیبت بوده، 10 تا جملهش تهمت بوده، مگه میشه اینا رو به راحتی جبران تلافی رو کرد؟ اگر میشه انسان مثلا به راحتی حلالیت بگیره از آبروی کسی رو بردن؟ ما روایت داریم که اگر کسی به حق آبروی کسی رو بره، یعنی اون حرفی که زده حرف درستی بوده، ولی اومده تو ملای عام و حرف زده، آبروی طرف رفته، خداوند به ناحق آبروی او را میریزد. یعنی خیلی اینا خطرناکه. یعنی ما فکر میکنیم که مثلا راحت میتونیم مسائلی که ایجاد میکنیم جبران بکنیم.
بله.
طرف هوا محوره، هر چی به زبونش میاد گفته، لهویه، دلش خواسته، خوش گذرونده، میخنده، شادی میکنه، مسخره میکنه. خب این آدم چون هیچ گونه تربیت ذهنی نداره، قدرت فکر نداره، بنابراین تمام اون چرا که تمایل داره همینجوری بر زبانش جاری میکنه. خب نمیتونه مدیریت بکنه.
بله.
نمیتونه تبعاتش رو جمع بکنه.
بله.
و غیر از تمام اینا، فقط هم مسئله مثلا حرام و حلال و اینها نیست، آدمی که در لحف خودش رو پرتاب میکنه، در این فضا حرکت میکنه و خودش رو میسپره به یک جریان آزاد در زندگی، اساسا موجود خلاقی نمیشه. یعنی این آدمایی نیستن که مخترع میشن، آدمایی نیستن که مبتکر میشن، آدمایی نیستن که نویسندگان خودجوش خوشقلمی میشن، آدمایی نیستن که جریانات اجتماعی بزرگ و درست میکنن. شما نگاه که بکنید تمام مصلحان اجتماعی و تمام کسانی که در جریان اصلاح زندگی بشر حرکت میکردن آدمای بسیار بسیار فکور و خلاقی
هستن.
شما فرض کنید ما یک کشوری هستیم با یک جامعه نسبت جوان، فعلا ما جامعه جوانی هستیم که اغلب یا اکثر قریب به اتفاق این جوانان، فرض کنید اینطوری نیست، ولی فرض کنید برن به سمت لعب، موسیقی غنایی، تفریحات بی حد و هست، ارتباط دختر و پسر، نمیدونم زندگی. خب واقعا یه همچین جامعه ای فلج نخواهد شد؟ قطعا فلج، چون درش خلاقیت نیست.
بله.
خب ما خیلی مواقع میبینیم این تربیت ذهنی رخ نمیده. من در یک کتاب کوچکی به نام مهارت‌های زندگی با رویکرد دینی که تألیف کردم، کتاب خیلی کوچیکه، اونجا یک بحثی رو آوردم با نام مهارت زندگی دینی با نام تربیت ذهنی. مثلا ما در روایات اسلامی زیاد می‌بینیم که یک حرفایی مثلا حرف خوبن، یک حرفایی که حرف خوبن باید خوبن بیان کرد، درسته؟
بله.
یک چیزای آرایه‌های کلامن.
بله.
که به کلام ما حسن میدن، زیبایی میدن، ملاحت میدن، دلنشینی میدن. گاهی وقتا ممکن انسان بخواد انتقاد کنه، گزندگی انتقادشو میگیرن. اینا آرایه های کلامن. این چیزه مثلا حرف درست زدن منوط به اوناست. خب اگر آدم بخواد اینجوری باشه، چقدر باید فکرش، ذهنش تربیت شده باشه که بتونه تمام اینا رو رعایت بکنه. خب باید این تربیت ذهنی تو خانواده رخ بده. چجوری؟ من این مثال خیلی ساده اونجا هم یه مثال خیلی ساده زدم. مثلا فرض کنید خانواده رو این فکر کنن، میخوان بچهشون از نظر ذهنی اول همیشه فکر کنه بعد حرف بزن، یعنی همچین شخصیتی بشه به طور کلی.
بله.
اگر انسان بخواد بچهش یه همچین شخصیتی بشه که اول فکر کنه بعد حرف بزنه، این آدم باید در مثالهای ساده، در تجربه های کوچیک زندگی اینا تمرینش بکنه. مثلا بچه من از مدرسه میاد، میخوام ازش بپرسم چه خبر. هنوز من نگفتم چه خبر، او شروع میکنه اطلاعات میده. من بهش میگم نه، خود فکر کن، اول فکر کن ببین چی مهمتر بود. مثلا مهمترا رو اول بگو.
درسته.
یا اول اونایی که خوشحالت کرده بگو. یا اول فلان، یعنی عادتش بدین فکر کنه. بچه مثلا میخوام ازش بپرسیم امروز چی دوست داری من درست کنم، فوری میخواد یه چیزی همینجوری بگه بی فکر بی هوا. میگم اول خود فکر کن. اول خود فکر کن. همین مثالای ساده، تربیت اصلا روند پیچیده ای نداره.
منه.
تربیت در مسائل درست و بنیادی زندگی هم نیاز داره که ما هم روشه که جای دیگه به کار منیم اینجا هم به کار ببندیم. پس این آدم فکر کنه. یک خانومی هست، الان همسرش میخواد بیاد خانه و وسط مرداد ماهه. همسرم مثلا کارش جوریه که توی خیابونا داره میچرخه، مثلا فرض کنید برق کاره، میخواد به دکلهای برق حواسش هست، یا مغازه داره، یا راننده تاکسیه، یا چه میدونم دانشجوه، یا در هر شغلی.
درسته.
این احتمال رو بده که این آدم توی این فضای گرم بعد از یک روز خسته کننده داره وارد خونه میشه، ممکنه عصبانی باشه، ممکنه خیلی خسته باشه، ممکنه گرما طاقت او رو برده باشه و امانش رو بریده باشه. فکر بکنه اگر این وارد شد، مثلا چهرش اخمال و دود، من چه کار کنم؟ اگر فلان حرف و زد، حرفش ممکنه بیجا باشه، توقعش ممکنه بیجا باشه، چون منم تو خونه بودم خسته شدم.
درسته.
ولی الان باید این فکر کردن که انسان پیشا پیش تصور موقعیت بکنه و برای اون موقعیت خودش رو آماده بکنه. ببینید بسیاری از مسائل هم اینجا در نطفه خفه میشه.
درسته.
خیلی وقتا من نمیخوام بگم من عامل به این مسئله هستم، ما از این دست اشتباهات خیلی میکنیم، همش هم برای اینه که این کارو نمیکنیم. یعنی فکر نمیکنیم پیشاپیش برای موقعیت خودمون آماده بکنیم. بعد چند تا گزینه، یک مثلا خانومی عصبانی میشه یا آقای عصبانی میشه، خود فکر کنه که موقع عصبانیت چند جور میشه حرف زد، ناراحتی رو به چند قسم میشه بیان کرد. مثلا یه وقت میشه طرف مثلا پاشه بره، الان موقع عصبانی، یه اخ ممکنه که مثلا یه اخ میکنه، یه اخ ممکنه یه داد بزنه، یه اخ ممکنه یه ناسزا بگه. کدومش خب بهتره؟ همش بده، ممکنه همش بد باشه، ممکنه بعضش خوب. این که انسان بتونه بهترین رو یا کم ضررترین رو بین دو بد، اونی که کمتر بده رو انتخاب بکنه، همه اینا نیاز به قدرت تفکر و خلاقیت ذهن داره. از مسائل اینجوری هست تا مسائل مهم اجتماعی و بحث‌های بزرگی که ممکنه مثلا منجر به اختراعات و ابتکارات و اینها بشه. ولی مثلا روزمره ما هم به همین تفکر احتیاج داره.
درسته، بسیار عالی.
بررسی بازتعریف نقش زن در خانه و جامعه،
حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زنان،
رسانه و زن،
زن، مسئولیت مادری و همسری
و ده‌ها موضوع متنوع و جذاب دیگر
در
صدف.
خب خانم الاسفند، در قسمت گذشته شنوندگان ما شنیدن پیامدهای زندگی، بله، یکی از پیامدهای زندگی لهوی رو، و در این بخش اشاره فرمودید که یکی از پیامدها تربیت انسان غیر فکور هست. در زندگی لهوی تربیت ذهنی وجود نداره و این آرزه هم میتونه به فرد آسیب بزنه و هم در نگاه کلان جلوی رشد عقلی اجتماع رو میگیره. وقتی رشد عقلی اجتماعی دچار مشکل شد، طبعا ما با اختراعات اکتشافات علمی هم مواجه نیستیم. یه انسان لهو مدار یا وقتی غلبه فرهنگ لهوی به جامعه باشه، ما توی همچین جامعه انسان‌های ارزشمندی که تلاشگر باشن برای لحظه‌هاشون، برای کلماتی که به زبان میارن ارزش قائل باشن، کمتر پیدا می‌کنیم. و خلاصه اینکه ویروس لهوگزینی به سرعت به سراغ فضای ذهنی میره و ذهن رو مختل می‌کنه. لذا توی این جامعه از خرد و کلان اشتباه فراوان از افراد سر می‌زنه و به اصطلاح توان جبران این اشتباهات بخش مهمی از انرژی‌های اجتماعی رو به خودش اختصاص میده. از پیامدهای دیگر لهوگزینی میخواییم بشنویم.
یکی دیگه از پیامدهای مهمش اینه که انسان لهوی خیلی غیر قابل پیشبینی بار میاد.
بله.
یعنی من فکر میکنم این مثالا رو خانواده ها اگر دقت کنن ممکنه احیانا دور و اطراف خودشون ببینن. خیلی غیر قابل پیشبینی بار میاد. برای اینکه لهو دیگه، انسان در لهو آرمان نداره.
بله.
نقطه وصل نداره. من اول مقایسه کنم، یه آدم غیر لهوی، یه آدمی که برای خودش یک هدفی در زندگی قرار داده و برای رسیدن به اون هدف واقعا به صورت رئال و واقعی فکر کرده، برای اینکه من به این هدف برسم، مثلا نفر فرض کنید اول کنکور بشم برای اینکه یک کارمند موفق بشم، برای اینکه یک نویسنده فلان بشم، برای اینکه حالا هر کس سوار موقعیتی، برای اینکه به این هدف برسه. حتی یه خانم خانه‌دار، من میخوام یه خانم خانه‌دار خوب بشم که هر کس به هر گوشه زندگی من نگاه میکنه هنرنمایی خانه‌داری رو ببینه.
بله.
هر کسی برای خودش نقطه تصور میکنه. خب این آدم برای اینکه به این هدف برسه باید کار کنه.
بله.
باید برنامه‌ریزی کنه، باید زحمت بکشه. و به خاطر اینکه این هدف گذاری رو کرده، این آرمان رو در زندگی خودش قرار داده، برای نقطه وصل و آرامش در زندگیش تصویر کرده، من برسم به این نقطه، به این آرامش نسبی خواهم رسید، این آدم اصولاً برنامه زندگی جهت پیدا می‌کنه به سمت اون هدف و اون آرمان.
بله.
ولی این آدم لحظه‌ای که آرمان نداره.
درست.
امروز می‌خواد سوار مثلا ماشین بشه، بره دور بزنه در خیابان‌ها، سر به سر این بذاره، مثلا یه کاری انجام بده، بیاد فردا می‌خواد همین کارو کنه. امروز مثلا می‌خواد با دوستاش بره مثلا خیابان‌ها رو مسح کنه، بگرده، تفریح کنه، فردا می‌خواد همین کارو کنه، پس فردا می‌خواد همین کارو کنه، بعدم می‌خواد همین کارو کنه. این آدم‌ها چون این آرمان رو ندارن، چون جدیت ندارن، بشره، بخواد نخواد بود ملکوتی داره، بخواد نخواد بود معنایی داره، مبتلا به روزمرگی میشه دیگه توی همچنین.
بله.
و برای فرار از این روزمرگی و رنج روزمرگی، چون مطمئن باشن روزمرگی برای هر انسانی رنج آوره، یعنی هر انسانی اگر میلیون ها تومان درآمد داشته باشه، اگر بهترین زندگی هم داشته باشه، بالاخره روزمرگی در یک نقطه خستش میکنه.
بله.
لذا اینا نیاز دارن به هیجان. زندگی لحظی لح لح میزنن برای هیجان و خیلی تصمیم های ناگهانی. مثلا خیلی وقتا هست که افراد دائما شما نگاش که میکنیم این فرد چقدر نیق میزنه، ناراحته. این بعضش که خوبه، بالاخره زندگی داره، امکانات داره، همسر، بچه، فلان، واقعا خسته است از این روزمرگی. ولذا مثلا وقتی اتفاق غیر معمول تو زندگیش میفته خیلی خوشحالش میکنه. مثلا کافیه فرض کنید همسرش بهش میگه امشب میخوایم بریم مثلا بیرون غذا بخوریم، یه دفعه مثلا فلان جشن دعوت بشه، با همین ها سرگرم میشه. یعنی به شدت نیاز داره به رفتارهای هیجانی و تصمیمهای ناگهانی برای اینکه از این ابتلا، از این ابتلا به روزمرگی و این زندگی یک نواخت خسته میشه. ولی یک نفر که آرمان داره برای خودش اینطوری نیست. گاهی وقتا مثلا آدم میبینه، حتی گاهی یه خانم خانه‌دار میگه خسته شدیم، هر روز باید همین کارها رو بکنیم. به نظر من برای که ایده نداره برای این کار. شما مثلا میدیدین در زمان جنگ، من مثال بزنم، خانم هایی بودن که این خانم ها پشت جبهه کمک میکردن.
بله.
این خانم ها هر روز کارهای مشابه انجام میدادن.
بله.
هر روز میرفتن فرض کنین مثلا یه چیزی رو بسته‌بندی میکردن.
بله.
هر روز
بله.
میرفتن یه لباس رو مثلا دوخت و دوز میکردن. بعضی ها از اینها من سراغ دارم 8 سال دفاع مقدس تماما به همین کارها، همین کارها رو انجام میدادن و یک ذره احساس ملال به اونها دست نمیداد، احساس خستگی و افسردگی بهشون دست نمیده.
بله.
یک کسی که برای مثلا کار خودش ارزش قائله، آموزش میده، کار اداری داره، نمیدونم خانه‌داری میکنه، بچه داره تربیت میکنه، غذا داره درست میکنه، برای تمام اینها هدف گذاری تو زندگیش داره، یه نظام معنایی تو ذهنش هست که همه زندگی رو براش زیبا داره جلوه میده، این هیچ وقت نمیگه من خسته شدم. مثل کسی که نماز میخونه، عاشق نماز، دوست داره، ارتباط با خدا رو دوست داره، هر روز داره همون جور نماز میخونه ولی احساس خستگی نمیکنه. پس ببینید الزامنی تکرار نیست که به فرد خستگی میده.
بله.
تکرار چه کاریه؟
درسته.
چه هدفی شخص برای این مسئله داره؟ پس لذا دومین پیامد اینه که این آدم ها خیلی غیر قابل پیشبینی بار میان در زندگی لحظی، چون برای ایجاد هیجان ممکنه هر کاری انجام بدن.
بله.
هر رخ داده، شما اگر میبینید مثلا بعضی میگن رفتارهای پرخطر فلان، رفتارهای پرخطر مثلا راهنمای رانندگی، رفتارهای پرخطر فلان، اینا عموما افرادی هستن که واقعا میخوان هیجان سازی ها رو و با این هیجان سازی نبض حیات زندگیشون میزنه. این پیامدی است که من برای فکر میکنم مسئله مهمیه و ما واقعا اگر میبینیم در روایات اسلامی دقیقا توصیه‌ای به عکس این شدیم. یعنی این که انسان مثلا ما در روایت داریم انقدر هدف گذاری ها باید جزئی باشه که حتی 2 روز ما نباید شبیه به هم باشه. یعنی من فردای من باید رو براش برنامه‌ای وجود داشته باشه که و این برنامه هم باید سعودی و تصاعدی باشه. یعنی من برای فردام رفتاری، برنامه، هدفی بهتر از اونچه که امروز انجام میدم، وگرنه کسی که 2 روزش مثل هم باشه فرمودن که مغبونه.
بله.
و این دچار غبن شده در زندگی.
بسیار عالی. پس ایجاد رفتارهای پرخطر، هیجان‌سازی‌های کاذب، احساس پوچی و بی‌هویتی بخشی از ویژگی‌هایی هست که ویژه انسان‌هایی که آرمان و نقطه وصل ندارن تو زندگیشون به صورت غیر قابل پیش‌بینی بار میان و یاد می‌گیرن که با ابزارهای اطرافشون بازی کنند، هر چند این ابزارهای خطرناکی باشه ولی به زندگی کاملاً تکرارآمیز اونها بتونه یه موجی درش ایجاد کنه و هیجانی به اونها ببخشه. خب پس این ویژگی ها رو ما از مسیر زندگی لحظی برداشت کردیم. تو این مسیر مطلب دیگه هم هست بشنویم.
بله، من سومین پیامدم اگر اجازه بدین عرض بکنم میکنم. که یکی از بحثای خیلی مهمه، انسان لحظی دارای شخصیت اخلاقی نمیشه. ما وقتی میگیم شخصیت اخلاقی، مثلا شخص در مواجهه با منفعت خودش و منفعت دیگری میاد منفعت دیگری رو ترجیح میده. در شرایط خشم قرار میگیره، مثلا میاد کظم غیظ میکنه، خشمشو فرو میخوره. در شرایط مواجهه با مصیبت قرار میاد، میاد صبوری به خرج میده. انسان ها این موقع است که شخصیت اخلاقی پیدا میکنن و تمام اینها به انسان یک صلابت و اقتدار میده. چرا عرض میکنم اسمشو میذارم صلابت و اقتدار؟ چون انسان وقتی در مقابل، مثلا در شرایطی که همه دروغ میگن این راست میگه، در شرایطی که راست گفتن تاوان داره، متاسفانه این یکی از بلاهای جامعه امروز ما هست که شخص اگر دروغ بگه، حالا در بد و امر البته تا یه مدتی بالاخره خداوند فرمایان دروغ به نتیجه نخواهد رسید، ولی پاداش میگیره. وقتی که راست میگه مثلا ممکنه که اون پاداش رو نگیره، ممکنه که اتفاق خوبی براش نیفته، ممکنه شغلش رو از دست بده.
بله.
اگر بخواد امانت دار باشه ممکنه مثلا یه سری امتیازات دیگر رو از دست بده. خب این آدم برای اینکه بتونه تمام این کارها رو انجام بده باید خیلی مقتدر باشه. خیلی وقتا خانواده ها از مثلا ما میپرسن که چجوری میشه بچه هامون رو تربیت دینی بکنیم. من بهشون میگم اول شما ببینید دین شما رو داره به چی دعوت میکنه. دین داره شما رو به راستی، به درستی، به امانتداری، به عدالت، به ایثار و فداکاری، به صبر و گذشت و تمام اینا داره دعوت میکنه و انجام دادن اینها هزینه بزرگ اخلاقی میخواد. یعنی هر آدمی نمیتونه اینا رو انجام بده. یه دختر خانمی میخواد عفیف باشه در حالی که عفت رو مسخره میکنن. یه دختر خانم میخواد چادری باشه در حالی که چادری ها رو امول میدونن. یه دختر خانم میخواد دوست پسر نداشته باشه در حالی که اینو مثلا عقب موندگی میدونن. خب این خیلی قدرت روی میخواد. ما اون پایه و اون فونداسیون در واقع چیز رو، رفتار دینی رو ایجاد نکردیم. بعد میخوایم بچه‌مون دینی باشه. خب نمیشه. شخص اگر مقتدر باشه، اگر صلابت نداشته باشه از روحی، نمیتونه اینا رو انجام بده. یک شخصی که دارای شخصیت اخلاقی میشه، به پیرو این دارای شخصیت اخلاقی میشه که یه کارهایی رو برای خودش بسته‌بندی کنه به یه کارهای انجام دادنی و یه کارهایی رو هم بسته‌بندی کنه به یه کارهای انجام ندادنی. این آدم البته هم همیشه بین خوب و خوبتر کار خوبتر هم هست. ما روایت داریم که حسنات الابرار سیئات المقربین. یعنی انسان در مسیر رشد همیشه به از بهتری رو میبینه که میتونه انجام بده و هی دائما باید رشد بکنه.
درست.
انسان میخواد نماز اول وقت بخونه، شیطون نمیذاره نماز اول وقت بخونه. بیای سرمایه گذاری کنی روی خودت، زحمت به خودت بدی، خودتو عادت بدی، این شخصیت اخلاقی پیدا کرد.
بله.
انسان لحوی نمیتونه خب شخصیت اخلاق بده چون اصلا همچین تقسیم بندی نداره.
ده.
انسان لحوی چون هر چی که میخواهد میگوید، میخورد، میپوشد و تمام تفریحاتی که در توانش هست از نظر مالی، از نظر محیط اجتماعی انجام میده، این آدم داره این شخصیت اخلاقی نمیشه چون گزینش ها رو نداره. هیچ وقت برای رسیدن به یه آرمان بالاتر، آرمان پایین‌تر رو فدا نمی‌کنه. هیچ وقت برای رسیدن به یه کمال معنوی، میل مادی رو قربانی نکرده. هیچ وقت از خودش نگذشته، پا رو خودش نذاشته، پا رو میلش نگذاشته.
بله.
خب این آدم شخصیت اخلاقی پیدا نمی‌کنه. این همین موجودی است که به قول حضرت امیرالسلام میشه یک، یعنی رشد حیوانی کرده، رشد کاریکاتوری کرده، بخش مادی وجود خودش رو خیلی متورم بهش پرداخته.
تشکر می‌کنم خانم علی‌حسن. داشتیم غرق می شدیم توی بحر معانی که اظهار می فرمودید که متاسفانه به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. دوستان به انتهای یکی دیگه از سلسله برنامه های صدف رسیدیم. خدا نگهدار.
خود جمله را دوید رادیو سنان و زرزه سلام دیم رادیو نمادان در خدمت توی زدوارو اتوزه تشتاد بر دکوزمین و اتوزمین دوشتو زلیچی شما را لن خدمت توی زدی بیستن ارتباط کتاسیز سوزی صحبت زبورا سونز بودون تو شنبه خورده زنی اونوزی جنده خدمت توی زیاف و جوزن رو بایرام دا از امتلی بر جنده آقای امام رضا علیه السلامون تولدی و میلاد جنه حضور روزا شاد باش و تبریک ارزلیم و جزر مناسبتی هم از دانل تماس دعوان مزید انشالله چه هر زمان معنویاتونان یا شیخ و اجر چه نایب و زیارت از حضرت امام رضا علیه السلامون مقدس بارگاهنده هم از دانل تماس دعوان مزید مشکوت اونوالی برنامه خدمت روزا تقدم ملازق ادامده ایرمی دو کسه هم مدت نخاشیلیم بیرون شدون.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
مشكاة کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هم مزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین حرمتلی اشیدن لرنن یول برولخ.
سبحان الالهی الجلی
حضرت موسی علیه السلام شهره وارد اولاندا ایچی نفر جردو چی بیر بیرینن ورش الله بیری مؤمن بیر شخصیدی و او بیرسی ده فرعونی لردن ده ظالم بیر شخصیدی و مؤمن شخص وقتی شو محلق استرده حضرت موسی علیه السلام نان حضرت موسی علیه السلام ده تحجه جده بو مؤمنن دفاع ایلیه و یمروخ ورده بو ظالم شخصه اما قضای روز جاردان الى بو یمروغنان و ظالم شخص اولده بو قضیه شهرده پخش اولده و حکومت مأمورلار قاتلین دالسز ایدله. حضرت موسی علیه السلام وقتی سحر الده جینه جردو چی همان شخصی چی قباختزا چو محلق استمشتی حضرت موسی علیه السلام نان جینه ده بیر آیری شخصینن ورشر و چو محلق استیر موسا دن. حضرت موسا دیدی که اینکه لغویون مبین دوردان ده سن اچقاش چاره بیر شرشور آدمسان. هر حال ده او مؤمن شخص ظالمین الینده گرفتاریدی و چو محلق استیردی جینه ده حضرت موسی علیه السلام نان فلذا 19. آیه ده نجور حضرت موسی علیه السلام او شخصنن دانشر مطرح اولوب آیه بله بویرور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما پس وقتی استدی چی اولارن هر چیسینین دشمن اولانا طرف یجوره حضرت موسی علیه السلام وقتی استدی چی نجیده او شخصین طرف نچی هم موسانن و هم او مؤمن شخصین دشمنیدی یعنی فرعونی لردنیدی وقتی استدی حضرت موسی علیه السلام جیده بو مؤمنه جینده چو محلقیلیه قاله دیدی چیم دیدی ادامه دی انشالله مفصل صحبت الیه از یوخ بو شخص موردنده چی میدی؟ آیا او ظالم شخصیدی یا خیر؟ بو مؤمن شخصیدی چی بو سوز دیدی؟ قاله دیدی؟ یا موسا ای موسا اتورید و انتقتلنی کما قتلت نفسن بالامس سن دونن بیرینی ورپ اولدردوین چی می؟ استیرسن منه ده اولدرسن این توریدو الا ان تکون جبارن فی الارض سن زرد مختن غیری بیر هدفن یه روزنده یخده سن یه روزنده زرد دماغ استیرسن و ما توریدو ان تکون من المصلحین و اصلاح دنلردن اولماخ استمیرسن مصلح بیر شخص olasan və sayılasan. Allah Allah Allah Allah Allah Allah ya Allah. Müfəssirlər qalə kələməsi ki 19-cu ayədə gəlibdi. Bu şəxs kim idi? Ki dedi sən zor demaqdan qeyri bir hədəfin yer üzündə yoxdur və islah edənlərdən olmaq istəmirsən? Bu şəxsin muridində müfəssəl danışıblar. Amma mətləbi ki, mən istəyirəm ərz eləyən məhzərlər üzə, Əl-Mizan təfsirinin 16-cı cildinin 21-ci səfəsindəndir. Görək, bu deyən kim idi? Əllamə-i Təbatəbai rəhmətullah ələy belə buyurur ki, müfəssirlərin çoxu deyiblər. O şəxsi Hazreti Musa aleyhissalama dedi, Ya Musa sən dünən birini vırıb öldürdüyün kimi istəyirsən məni də öldürəsən, həman şəxsiydi ki, bir gün qabaq Həzrət Musa aleyhissalamdan köməklik istəmişdi. Yəni elə mümin şəxsiydi ki, bu sözü dedi. O mümin şəxs xiyal elədi ki, Musa ki dedi ki, innəkə ləqəviyyun mubin, doğrudan da sən açıq aşkara bir şərşor adamsan, bənası vardı ki, gəlir ki, bunların tərəfinə elə bu mümin şəxsi öldürə. Çünək tobiq eləmişdə Zəti Musa aleyhissalam bu mümini ki, baba, sən elə cinədət savaşısan, vırışısan. Zəti Musa aleyhissalamın bu gəlmağından çəkindi və ödür dedi ki, ayədə oxuduq. Bu mümin şəxsin sözündən Fironun adamlarından biri ki elə savaşırdı bu mümininlə, düşündü mətləbi ki, dünənki şəxsi də ki, qətl eləmişdi bu Musa imiş. Səri qaçdı və cərəyanı Firona quzarış elədi. Firon və dörbərdəki olanlar məşvərətə otdular, nəhayətən təsmim tutdular ki, Musanı qətlə yetirələr. Pəs mənzur az əlləzi huvə əduvulləhuma, Həmən şəxsidir ki, elə bir gün qabaq müminidir və Həzrət Musa aleyhissalamdan köməklik istəyirdi. Amma 19-cu ayəyi suriyi qəssəsin muridində bir nöqtəyə təkid edeyim. O da budur ki, اگر دوستلارمزدان انتقادلی روح به خاطر اولارن بیر تعداد خلاف اشلری بو معنایه دیر چی داه اولار از باشلارن اتراخ اولارن الیندن تتمیاخ خب اولارن او خلاف اشلرینه جوره بیز اولاری توبیخ الادوخ انتقاد الادو اولاردان اما بو معنیه دیر چی بیز مؤمنلردن حمایت الامیاخ دوزده شاید بیر خلافی انجام وریب سهوی bilmiye. Ama dahi bundan bela ki biz intiqad eliyiruk, onları tobih eliyiruk, gerek müminlən himayet eliyak. Bayin ki Hazreti Musa aleyhisselam qabaqca ayələr duxuduq ki, bu mümini tobih eliyirdi, inneke ləqaviyyun mobin dedi ona, ama cinə təsmim tuttu ki ondan himayet eliyə. Ama 20 və 21-ci ayatı Suriyi mübarəkiyi qəsəs. Bu ayələrdə Hazreti Musa aleyhisselam necə oldu şəhridən xaric oldu, bu qəziyyəni bəyan eləyir. Ayələr belə buyururlar.
Və cəəə rəculun min əqsəl mədinəti yəsə qalə ya Musa innəl mələə yəətəmirunə bikə liyəqtülükə fəxrüc. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين
وجاء الرجل من اقصى المدينه يسعى قال و شهرين uzaq semtindən bir kişi sürətlə gəlib dedi çün Firavunun qəsri şəhərdən eşikdə idi o məntəqədən o nahiyədən gördü Hazreti Musa aleyhisselam bir kişi qaça-qaça gəlir sürətlə gəlir gəldi Hazreti Musa aleyhisselama yetişdi və Hazreti Musa aleyhisselama belə dedi ya Musa ان الملاء ياتمرون بك ليقتلوك يا موسى اعيانlar seni öldürmək barəsində məsləhətləşirlər ياتمرون بك امر kəlməsindəndir yəni müşavirə elirlər təsmim tuturlar məsləhətləşirlər sənin muridində fəxruc enni lekə minən nasihin pəs çıx من حقیقتاً سنون اتون خیر خواهلار دانام بو شخص حضرت موسی علیه السلام دیدی چی شهردن سریع چیخ جد جلللر چی سنی توتالا و اولدرل حضرت موسی علیه السلام بو خیر خواه شخصین سوزن قبول الدی جدی توتی و شهردن خارج اولد اما نهال دا 21-ci آیده بیان الیر فخرج منها خائفاً يترقب پس قرخولی نجران چلخ ایچنده چخده شهردن حضرت موسی علیه السلام خارج اولده در حالی چی چکنیردی نجرانده اما بو حالده دا اللهدان بیر استعی اولده قال رب نجنی من القوم الظالمین دیدی پروردگارا من ظالم قومدان قرطار ظالم قومون شر منن سوی و من جرفدار لمه بو ظالم قوما منظور از بو رجل آیی مبارکه ده همان مؤمن آل فرعون ده سوری مؤمن یا غافر ده اله اونون آدنا ده او بیر شخصی ده چی مؤمنو ده اما با ایمانن جیزلتمشتی و تقیه لباسنده حضرت موسی علیه السلاما کمحلق الیردی 20 و 21-ci آیات سوری قصصین موردنده 7 نکتیه تأکید الیجام اول منزی نکته بوده چی ظالم شخص عزیزلر کمحلق الیماخ هر شکلی ده که اولمش اولا حرام ده اما ظالم دستگاهنا انسان نفوز الیه وارد اولا بندن اتره چی مؤمن اشخاص چمحلق الیه خاصی بیر شرایط ده ایراده یخت علی ابن یقتین چی حضرت امام کاظم علیه السلامن شیعلرن ننیدی چمهلرن ننیدی و بنی عباس دستجاهن دیدی الا او دا بو بابدان او دستجاه دا حاضریدی تا مؤمنلره چمهلق الیه. İçimizi təkid eləməli nöqtə yəs'a ibarətinin muridindədir ki, cəmiəmizdə o nuxbələr və Allah bəyənən insanların canının hifz eləmağında təlaş eləyək. O içi bir tədad əfrad deyirlər, Peyğəmbər necə mərdümün içində dolanardı, elə bizim cəmiəmizdə də rəhbərlər belə dolanala, beləsi də ayrı bəlkə, هر زمانه جره جره انسان تلاش الیه نخبلره و الله بیانن انسانların جانن حفظ الیه. الله دان استیروه چی مقام معظم رحبرینین وجودون دا بلیات دان حفظ الیه. ایری تاکید الملی نکته بوده چی جهدان بیر خبری سری و وقتنده یتیرماخ بیر ملتین سرنوشتین حتی عوض الیه. اگر بو مؤمن آل فرعون خبره تزلیغنان حضرت موسی علیه السلام را یترمیدی و حضرت موسی علیه السلام در شهردن خارج اولمیدی چه بسا فرعونن مأمورلاری موسانه توتوب اولدوریدیله و بیر ملتن سرنوشتی یعنی بنی اسرائیلن سرنوشتی دهشلیدی. یعتمرون بکه عبارتنین موردنده منه تأکید الیرم چی؟ düşmənlərin xainanə tərhləri və totələrin faşiləmaq vacibdir. Ayrı təkid eləməli nöqtə budur ki, ayrıların hüşdarlarına xəbərdarlıq verməklarına ki, görürük dilsuzanədir, onlara etina eləyək, bir təfavüt olmayaq və nəhayətən bu nöqtələrə təkid eləyim ki, dua cərək eləyək, Allahdan cərəh həvaicimizi istiyaq, amma onun dibində cərəh təlaş deliyək. Həzət Musa aleyhisselam təlaş elədi, şəhridən xaric oldu və o halda əlbəttə dua da elirdi. Allahdan istəyirdi ki, onu zalimlərin şərrindən hifz eləyə və nəhayətən bu ki, Allah bəyənən rəhbərlər hər halda Allahı yaddan çıxatmazlar. Və Allahdan köməkliq istəyərlə öcürə ki, Həzəti Musa aleyhisselamın muridində gördüq. Rabbi nəccəni minəl qavmi zalimin, Rabbi enni zaləmtu nəfsi fəxfirli, 16. ayı Suriyə qəsəsidir. Rabbi bəma ənəmtə aləyyə fələn əkunə zahirən lilmücrimin, 17. ayı qəsəsidir. Və 24. ayı qəsəsdə də oxuyacaq ki, cin Həzəti Musa aleyhisselam bu unvan bir ilahi rəhbər, Allahdan istəyiri Rabbi enni lima anzəltə iləyə min xeyrin fəqir. Həzrət Musa aleyhisselam ki, gördü canı xətərdədi, şəhrdən xaric oldu və Mədiyənə tərəf hərəkət elədi. O şəhri ki, Həzrəti Şüeyb aleyhissalam o böyük peyğəmbər orada yaşırdı. Bu mətləb 22. ayı Suriyə qəsəsdə bu şəkildə bəyan olur.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدین قال و الی چی مدین شهر نصاره از دولاندردی دیدی. حضرت موسی علیه السلام از özüne bunu dedi. عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. Ümidim var ki پروردگارم منه düz yolu جرسده من یعنی دوز یولا هدایت الیه خداوند متعال مدین بیر شهریدی شامن جنوبوندا و هیجازن شمال طرفنده تبوک منطقسینه یخن بیر یریدی مدین چه او زماندا فرعونون حکومتنین قلم روونن اشیدیدی. اما بو آیانن موردنده دوت نکتیه تأکید لملیه. اول منزی نکته بودی چی؟ اول özümüzde işlerde حرکت نشان براخ سورا دعا الیخ اللهدان کمحلق استیخ و امیدمیز اولسون چی işte موفق اولاخ. اما هیچ حرکت لمیخ هیچ çalışmamız olmiye فقط دعا الیخ و امیدمیز اولا بو صحیح دیر. Ayəm onu bizə ürcətdi ki, əvvəl hərəkət eləyək, işlərin əncam verməğında və əlbəttə dua eləyək və ümidimiz olsun ki, Allah əlimizdən tuta. İçimizi təkid eləməli nöqtə budur ki, əgər yaşayışda fəraz-ı nəşib var, alça ucaqlıq var, acılıqları və xoşluqları vardır yaşayışın, bu Allahın sünnətidir, qanunudur. Ki insanın tərbiyyət eləməğində bu fərazı nəşib gərək ola. Ayrı təkid eləməli nöqtə budur ki, bütün işlərimizi Allahdan köməklik istəməqlə başlayaq, istimdad eləyək, pərverdiqarı aləmdən və əlbəttə bu istimdadın dibində hərəkətimiz və çalışmamız olsun. Nəhayətən təkid eləməli nöqtə, Yəhdiyəni səva əssəbil ibarətini moridindədir ki, tağutzədə mühitlərdə, aludə mühitlərdə, ki, inhirafa zəminə bəstər müsaiddi, Allahdan dahi artıqraq istiyax ki, bizi düz yola hidayət eləyə öcür, aludə mühitdən. Əlbəttə, bunun moridində söz söhbət çoxdur ki, təhdi bir şəraiti insan gərək, Hicrət eləyə bücür tağut zədə və aluda mühitlərdən ki, inşallah, sonçu ayələrdə ki, xüsusən dər moridi hicrətdir, danışmışıq və cinə də artıqraq söhbət elərik.
Ey an kebe tədbirət o gərdən əyyam, ey didə vədəl əsr dəgər bun madam, ای آن که به تدبیر تو گردد ایام ای دیده و دل از تو دگرگون مادام ای آن که به دست توست احوال جهان حکمی فرما که گردد ایام به کام حکمی فرما که گردد ایام به کام
23-cü ayə-i Suriyə qəsəsdə bu mətləb mətrəh olubdur ki, zəiflərə biz köməkliğimiz olsun, onların məsailinə rəsidəqi eləyək. 23-cü ayədə Həzrəti Musa əleyhissəlamın yaşayışının bir qismətinə işarə olunur ki, vəxti Mədiyənə tərəf gedirdi, yolda Mədiyən suyuna çatdı. Ayə belə buyurur.
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير
ولما ورد ما مدينة ومدين سيونا تطخدا وجد عليه أمة من الناس يسقون Orada bir دست آدمی heyvanlarını suvardığını gördü. Gördü ki, bir dəstə çobanlar heyvanatların, qoyun quzuların orada suvarırlar. Və vəcədə min dunihimum rəətəyni təzudani qalə və onların əşağısında iki qızın da uzaqda saxladığını görüb dedi. Gördü ki, bu çobanların aşağı tərəfində iki xanım qız dayanıb və o heyvanatların qoruyurlar ki, qarışmasın bu birisi kişi çobanların qoyun quzularına, heyvanatlarına. Bu səhnəni ki gördü, Hazreti Musa aleyhisselam o quyuya tərəf, çeşmiyə tərəf yaxınlaşdı və bu iki xanıma belə dedi, ma xətb okuma, bu nə iş idi? Yəni, niyə qoyun naruzi suvarmısınız? Qaləta la nəsqi hətta yustirər rəa. Dedilər, çobanlar suvarıb, qeytməyinca biz su verməruq. Yəni, biz dayanaruq bu çobanlar ki, kişi dilə, qoyun quzuların suvarsınına çıxıb getsinlə, biz qarışmayaq bu kişilərə və sonra biz öz qoyun quzularımızı suvarıq. Və əbuna şeyxun kəbir və atamız da çox qoca bir kişidir. Yəni, çün atamız qocadır, gələnmir ki, o özü bu qoyunları suvara, məcburuq ki, biz ki, onun qızı yox, gəlax və bu işi əncam verək.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
23-cü ayə-i Suriyə qəssəsin muridində 6 nüqtəyə mən təkid eləməliyəm. Əvvəlinci nüqtə budur ki, insan gərə hər moqeyyətdə ki, vardı o moqeyyətindən su istifadə eləməyə. Bu iki xanım Hazreti Şuayb peyğəmbərin qızları idilər. Amma çün peyğəmbər qızı idilər, mərdümdən istəmirdilər ki, bunların atalarına görə gəlsinlə və bunların qoyun quzuların suvarsınlə. Yəni, bunların işlərin ayrıları əncam versinlə. Və ya xeyr, yola açsınlar ki, bunlar qoyun quzuların suvarsınlə çün peyğəmbərin qızlarıdırlar. Sonra o birisi mərdüm gəlib heyvanatlarına su versinlə. İkinci nöqtə budur ki, peyğəmbərin balaları, qızları da hətta çobanlıq elirdilər. Amma heç vaxt zillətə və əlaşmağa tən vermirdilər. Ataları qocaydı, eləyənmirdi ki, gələ və bu qoyun quzuları suvara, amma onun qızları zilləti qəbul eləmirdilər. Və özləri, bəlo çətin idi bilələrinə şayət, gəlirdilər və özləri qoyun quzularına su verirdilər və o izzət-i nəfsilərin hifz eləyirdilər. Və Xudayi nakərdə insanların müqabilində özlərin zəlil eləmirdilər, əl aşmırdılar onların qabağında. Ayrı təkid eləməli nöqtə budur ki, əgər görürük bir teydat ayələrdə Allah peyğəmbərlərinin şuğli çupanidir, bu irad dəyir, əslən bir teydat peyğəmbərlərin şuğluları ilə çobanlıqmış. Qızlar deyirlər, əbuna şeyxun kəbir, atam üçün qocadır və eləyən bir özü gələ, çobanlıq eləyə bu qoyun quzuya su verə, biz gəlmişuq. Ayrı təkid eləməli nöqtə qalə ma xətb okuma ibarətinin muridindədir ki, əgər bizim yaşayışımızda şəxsi bir müşkilatımız vardı, bu bais olmasın ki, biz ayrılarına köməhliq eləməkdən qafil olaq. Hazreti Musa aleyhisselamın canı xətərdə idi və qaçaq idi. Müntəha, bu halda cinə də ayrılarına köməhliq elirdi. Ayrı təkid eləməli nöqtə budur ki, səy eləyək naməhrəmlərlə danışanda, əgər lazımdır, zərurudur ki, naməhrəmlərlə söhbət eləyək, çox xülasə danışaq. O, əsası sözləri deyək. Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti Şuayb aleyhisselamın qızları ilə ki, istədi danışaq, təhcə bu xülasə sözə bəsəndilərdi. Qalə ma xətb okuma, bu nə iş idi, yəni, niyə siz dayanmısınız qoyun quzuza su vermisiniz? Və axırıncı təkid eləməli nöqtədə ki, çox da mühimdir budur ki, Xanımlar evdən eşikdə, əgər istəyirlər işliyələ şuğluları ola, iradı yoxdur, mütahamının şərti var. Əvvəl şərti budur ki, xanım iş mühitində tək olmayə naməhrəmlərlə. Əmrəətəyn iki xanım qız bahəm getmişdilər bu qoyun quzuların suvarala. İkinci mətləb budur ki, ağalarla ixtilatları olmaya, qeyri-zəruri danışıqlar, dolanmaqlar və ayrı bir şərtədə işarəm olsun və üçün vəxtimiz azdır elə bu üç şərtə bəsəndə eləyəm, budur ki, o xanımı evdən eşikdə getsin işləsin ki, ayrı bir ağa tayfasından yoxdur ki, eşikdə işləyə. Fəlizə,